عصر بخیر. پنج بجوی عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. وزارت دفاع افغانستان هدف اعزام نیروهای امریکایی به ولایت کندوز را سهم گرفتن در میدان جنگ نه، بلکه برای مشوره دهی به نیروهای افغان خوانده است. جزئیات این موضوع و دیگر گزارش های مهم روز را در جریان برنامه به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. برنامه هفتواره حقوق اطفال و همچنان برنامه ورزشی را در نیمه دوم نشر می کنیم، اما پیش از آن سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که وزیر داخلی بریتانیا بمبگذاری انتحاری دوشنبه شب در شهر منچستر را یک حمله پیچیده خوانده. ایره هم می شنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا و رهبر کاتولیکان جهان نخستین ملاقاتشان را در واتیکان انجام دادند. خبرهای جهان تا دقایق بعد با جعفر احمدی، اما پیش از آن احمد نایش با خبرهای افغانستان با شماست.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان با مشاوران امنیت ملی هند، پاکستان و ایران در مسکو دیدار و در مورد مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی بحث کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای آمریکایی برای مشورت دهی به نیروهای افغان به کندوز فرستاده شده اند. و سفارت جرمنی در کابل میگوید قتل یک همکار آنان در شهر کابل آنان را نگران ساخته است. مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان با مشاوران امنیت ملی هند، پاکستان و ایران در مسکو دیدار و در مورد مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی بحث کرده است. دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است این دیدار و بحث در حاشیه هشتمین کنفرانس امنیتی مسکو میان مشاوران امنیت ملی افغانستان این کشورهای همسایه صورت گرفته است. اعلامیه میگوید حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان با مشاور امنیت ملی هند در مورد طرح ترتیب دادن میکانیزم مبارزه مشترک با تروریسم به نتایج دست یافتند. در اعلامیه گفته شده است در این دیدار با مشاور امنیت ملی پاکستان در مورد دریافت راه حل برای موضوع خط دیورن و با مشاور امنیت ملی ایران در مورد انکشاف و افزایش سهولت‌های تجارتی میان افغانستان و ایران بحث‌ها صورت گرفت. هشتمین کنفرانس امنیتی مسکو با اشتراک مقامات عالی رتبه کشورهای منطقه امروز هم قرار است ادامه داشته باشد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای آمریکایی برای مشوره‌دهی به نیروهای افغان به کندوز فرستاده شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به نیروهای افغان آنان مأموریت مشوره‌دهی دارند. آقای رادمنش میگوید شمار دقیقی نیروهای آمریکایی روشن نیست و احتمالاً که به سطح لوا و کندک یک یا دو تن از نیروهای آمریکایی برای مشوره‌دهی توظیف شده باشند. در حال حاضر حدود 13,000 نیروهای نظامی خارجی در چوکات مأموریت حمایت قاطع ناتو با نیروهای امنیتی افغان مشوره‌دهی میکنند. سفارت جرمنی در کابل میگوید قتل یک همکار آنان در شهر کابل آنان را نگران ساخته است. ریچارد نیست معاون این سفارت امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت او میگوید جامعه جرمنی به خاطر قتل این همکارشان اندوهگینند. او بسیار با بیرحمی کشته شده است و او در این جامعه برای تهیه گزارش ها کار میکرد. در یک رویداد اخیر در ساحه دارالامان کابل افراد مسلح ناشناس بر یک مهمانخانه حمله کردند که یک زن آلمانی در آن کشته و یک همراه افغان وی را سر بریدند. در یک رویداد دیگر یک زن فنلندی نیز از سوی حمله کنندگان را بوده شده است. تا حال مسئولیت این رویدادها را کسی به عهده نگرفته است. والی بامیان میگوید به خاطر مشکل دیروز در میدان هوایی این ولایت قماندان سرحدی پلیس و عامر حوزه بامیان را تحت تعقیب قرار دادند. ظاهر زهیر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد پس از انجام بررسی یک هیئت به تحقیق سپرده شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم احمد جعفر احمدی به شما پیشکش میکند. رادیو آزادی.
سلام، خوش آمدید. پلیس بریتانیا سه تن دیگر را به زن داشتن ارتباط با بمبگذار انتحاری دستگیر کرده که دوشنبه شب 22 تن را در یک کنسرت موسیقی کشت. پلیس مانچستر گفت سه فرد مظنون در بخش جنوبی این شهر امروز دستگیر شدند، اما پلیس جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. امبر رود وزیر داخلی بریتانیا امروز در مورد این حمله گفت
It was a devastating occasion. It was, as you say, more sophisticated.
این یک رویداد ویرانگر بود. در مقایسه با حمله هایی که در گذشته شاهدش بودیم، پیچیده تر بود.
حکومت بریتانیا نیروهای اردو را برای جلوگیری از یک حمله احتمالی قریب الوقوع دیگر در این کشور موظف کرده است. در حمله دوشنبه شب بر کنسرت موسیقی پاپ در شهر مانچستر، 59 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبر کاتولیکان جهان نخستین ملاقاتشان را در واتیکان انجام دادند. دیدار پاپ فرانسیس و دونالد ترامپ 30 دقیقه طول کشید. رئیس جمهور آمریکا دیروز به ایتالیا پرواز کرد. انتظار می رود آقای ترامپ فردا در یک نشست ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم اشتراک کند. دونالد ترامپ در 26 و 27 می در جلسه سران جی 7 در سیسیلی حضور خواهد یافت. اعضای پارلمان قزاقستان در یک رأی‌گیری مقدماتی امروز لایحه جنجال برانگیز را تصویب کردند که به مقامها صلاحیت می‌دهد تا تروریستان را از حق داشتن شهروندی این کشور محروم سازند. در صورتی که این لایحه در دو رأی‌گیری دیگر تصویب و از سوی رئیس جمهور نورسلطان نظربایف امضا شود، به قانون مبدل خواهد شد. بر اساس این لایحه، قزاقستانی هایی که به سازماندهی و پیوستن به گروه های تروریستی که تهدیدها را متوجه این کشور می سازند مجرم شناخته شوند، از حق داشتن شهروندی این کشور محروم خواهند شد. منتقدان می گویند این لایحه ممکن علیه بسیاری از سیاست مداران مخالف سیاسی استفاده شود. برخی از این سیاست مداران در تبعید خودخواسته در بیرون از قزاقستان بسر می برند. و فیض الله ملاجانوف رئیس بانک مرکزی ازبکستان در سن 67 سالگی درگذشت و از دیر زمان به این سو رئیس این بانک بود. موضوع مرگ ملاجانوف در گزارش‌های خبری و از سوی منابع بانک مرکزی ازبکستان تایید شده. این منابعی که نخواستند نامشان افشا شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که ملاجانوف دیروز در تاشکند درگذشت، اما خبر مرگ او در رسانه‌های دولتی ازبکستان تا هنوز تایید نشده است. پایان خبرها.
پنج و هشت دقیقه عصر به وقت کابل شد. آنچه را در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای آمریکایی برای جنگ به ولایت کندوز نرفته، بلکه برای مشوره دهی به آنجا رفتند.
دوی سره په هر ځای کې سی وظیفه ده خپل خه مشوره ورته ورکوي، اما دا سند سی دوی د جنگ په کرخو کې اشتراک وکړي.
ارګ ریاست جمهوری میگوید ایت افغانستان در نشست سران ناتو در بروکسل شرکت نمی کند.
بله دعوت شده، اما برای اشتراک در این نشست هیئت از افغانستان نمی رود، چون که افغانستان موضوع بحث نیست آنجا.
وزارت امور داخلی افغانستان به دنبال جلوگیری از نشست تیاره شرکت هوایی کامیر در بامیان از بازداشت چند تن خبر داده است.
نام روزی اول بامیانه و قمندان میدان هوایی بامیانه زیر نظارت گرفتیم.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از دستگیری 3 تن دیگر در ارتباط به حمله شهر منچستر بریتانیا برایتان خواهیم گفت. برنامه هفتوار حقوق اطفال و برنامه هفتوار ورزشی در نیمه دوم ساعت نشر می شوند. در برنامه حقوق اطفال بلند بردن سطح تعلیم دختران را به بحث گرفته ایم.
امروز تقریبا در سطح 9.6 میلیون شاگرد شامل مکتب است که از این جمله 39% از این دخترها می باشه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم عصرتان بخیر. فرشتن نگاه است و همکارم تا روشان در بخش تخنیک. هفته برنامه مرام روی می کنه. وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای امریکایی برای جنگ به کندز نرفتند، بلکه برای مشوره دادن به قماندانان نیروهای افغان وارد این ولایت شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت وظیفه این نیروها دادن مشوره به قماندانهای کندک و لواهای کندز است. در این حال شمار از کارشناسان نظامی می گویند تا زمانی که در رهبری نیروهای امنیتی افغان اصلاحات به میان نیاید، این گونه اقدامات سودمند نخواهد بود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل در این باره جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان هرچند درباره شمار دقیق نیروهای آمریکایی که به کندز رفتند ارقام به دست نمی‌دهد، اما می‌گوید این نیروها برای دادن مشوره به قماندان‌های کندک و لواها به این ولایت رفتند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت وظیفه این نیروها که مربوط به ماموریت حمایت قاطع می‌شوند مشوره دهی است، نه جنگ با طالبان.
اوست قرارگاه او پلوادان کی
آنها برای دادن مشوره به قماندان های کندک و لواها به کندز رفتند و در هر جایی که به مشوره نیاز باشد همکاری خواهند کرد، اما این گونه نیست که آنها یعنی نیروهای امریکایی به خط جنگ رفته باشند.
مشوره ورتورکی اما داسه نه دست دوی د جنگ په کرخو کې اشتراک وکړي.
آقای رادمنش همچنان گفته است شماره دقیق این نیروها معلوم نیست و اما شاید به سطح هر کندک و لوا یک یا دو تن از این نیروها کار مشوره دهی را به پیش ببرند. در حال حاضر اضافه تر از 13,000 نظامی خارجی در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند که دادن مشوره و آموزش بخش مهمی از ماموریت نیروها به شمار می آیند. از میان این نیروها 8,400 تنشان را نظامیان آمریکایی تشکیل می دهد. بر اساس برخی گزارش ها ناتو می خواهد از 3,000 تا 5,000 نیروی دیگر به افغانستان بفرستد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس ویدیویی با سرمنشی و سفیران ناتو گفته است در ماموریت مشورتی و آموزشی ناتو در افغانستان تغییرات را نمی‌خواهد. با گفته رئیس جمهور افغانستان در حال حاضر مدیریت جنگ به دوش نیروهای افغان است و آنان نمی‌خواهند در این بخش تغییرات بیاید و نیروهای ناتو وارد میدان جنگ شوند. یانس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو امروز در جریان کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل نیز بر تعهد ناتو در قسمت آموزش نیروهای امنیتی افغان تاکید نمود. در همین حال باری آرس کارشناس مسائل نظامی میگوید نیروهای ماموریت حمایت قاطع در کنار این که به نیروهای افغان مشوره میدهند، در مواقع ضرورت در بخش هوایی نیز همکاری میکنند. طرح به گونه است که نیروهای آمریکایی باید به نیروهای افغان تنها آموزش و مشوره دهند و در جنگ شامل نباشند، اما در کنار این دیده می شود که در هلمند و چین اننگرهار آنان یعنی نیروهای خارجی در بخش های هوایی همکاری کردند، اما به گمان من رفتن نیروهای آمریکایی به کندز حتما یک فایده ای دارد. آقای آرز می گوید روند آموزش و مشوره دهی نیروهای ماموریت حمایت قاطع به نیروهای افغان زمانی می تواند پایان یابد که در رهبری نیروهای افغان اصلاحات لازم به میان آید و کار به اهل کار سپرده شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ارگ ریاست جمهوری می گوید از اینکه موضوع افغانستان مورد بحث نشست سران ناتو نیست، حکومت این کشور در این اشتراک نخواهد کرد. این مسئله را یک معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگم می گویند عدم اشتراک در نشست ناتو ممکن یک اقدام واکنشی از سوی حکومت افغانستان در برابر سازمان ناتو باشد. قرار است این نشست فردا در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. سهل لیوال و جزئیات بیشتر.
با آنکه حکومت افغانستان برای حضور در نشست سران ناتو در بروکسل دعوت شده، اما بنابر دلایل در آن اشتراک نمی کند. ارگ ریاست جمهوری می گوید شامل نبودن بحث افغانستان در آجندای این نشست، کافی دانستن کنفرانس اخیر ویدیویی رئیس جمهور با سرمنشی و سفیران ناتو و اتخاذ آمادگی برای برگزاری نشست پروسه کابل از دلایل عمده عدم اشتراک حکومت در نشست سران ناتو است. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر همین دلایل حکومت افغانستان لازم نمی‌بیند تا در نشست سران ناتو در بروکسل اشتراک کند.
بله دعوت شده اما برای اشتراک در این نشست هیئت از افغانستان نمی‌رود، چون که افغانستان موضوع بحث نیست آنجا. حکومت افغانستان لازم نمی‌بیند که هیئت اونجا اشتراک کند.
قرار است نشست سران ناتو روز پنجشنبه 25 می در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. روزنامه‌های غربی گزارش دادند که در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اشتراک می‌کند و روی مسائل مختلف از جمله جنگ افغانستان بحث خواهد شد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اخیراً به نقل از مکمستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گزارش داده که ممکن دونالد ترامپ پس از سفرش تصمیم درباره اعزام سربازان تازه‌دم به افغانستان را اعلان کند. همچنان نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به رادیو آزادی گفته که بحث‌ها در میان متحدان و شرکای ناتو در مورد آینده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در جریان است. در این میان برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند احتمال دارد افغانستان به خاطر عدم پاسخگویی ناتو به برخی از توقعات حکومت از اشتراک در نشست ناتو خودداری کرده باشد. جعفر مهدوی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حضور و یا عدم حضور افغانستان در این نشست بر تصامیم ناتو و متحدینش در مورد این کشور تاثیرگذار نخواهد بود.
اونها شاید بسیاری از توقعات حکومت را به دلیل ناکارآمدی و ناکامی و در مبارزه با فساد و آوردن حکومتداری خوب کافی نمیدانند. احتمالاً برخی خواسته ها و مطالبات حکومت را نپذیرفته و حکومت بعد از میلیون در اقدام واکنش میخواهد که در اجلاس شرکت نکند، اما هیچ تأثیری در برنامه ها و آینده ناتو ندارد.
اما شماری از آگاهان بین المللی میگویند در صورتی که از حکومت افغانستان برای اشتراک در نشست سران ناتو در بروکسل دعوت شده، رسم دیپلماتیک این است تا نماینده این کشور در آن حضور می‌یافت. نجیب محمود یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت نماینده افغانستان با حضور در نشست سران ناتو باید از نگرانی‌های امنیتی این کشور صحبت و بر ادامه همکاری‌های جهانی تاکید می‌کرد.
چون امکان زیاد دارد که بحث افغانستان مطرح شود، در صورتی که به نماینده افغانستان چانس صحبت داده میشه طلب کمک بکنه، چون نماینده افغانستان اگر در کجا حضور داشته باشه حداقل میتونه باستاب روشنی از نیت افغانستان راه بکنه. یعنی نباید دولت افغانستان روی دلایل شخصی دلایل گنگ این برنامه را کنسل بکنه.
آقای محمود گفت اگر دلایل پیچیده امنیتی برای عدم اشتراک در نشست سران ناتو در بروکسل وجود دارد، حکومت باید آن را با مردم شریک بسازد. اما رئیس جمهور غنی به روز جمعه در کنفرانس ویدیویی با سرمنشی و سفیران ناتو تفاهم نامه امنیتی میان افغانستان و ناتو را اساس دوستی بنیادی میان دو طرف خوانده و گفته که این تفاهم نامه همکاری دوامدار و همه جانبه را میان افغانستان و سازمان ناتو تضمین می کند.
قرار است نشست سران ناتو فردا پنجشنبه 25 ماه می در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در این نشست اشتراک کند. اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته که افغانستان در این نشست از این خاطر اشتراک نمی کند که افغانستان در اجندای نشست ناتو این بار شامل نیست.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
پنج و 18 دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید به دنبال جلوگیری از نشست تیاره شرکت هوایی کامیر در بامیان، پسر عبدالرحمن شیدونی عضو ولسی جرگه و عامر حوزه اول امنیتی بامیان همراه با قماندان میدان و این ولایت بازداشت شدند. ولسی جرگه افغانستان نیز عمل کرده یک عضو این جرگه برای جلوگیری از نشست تیاره کامیر در بامیان را غیر قانونی خوانده است. شرکت هوایی کامیر روز گذشته گفت که شمار از مسئولان امنیتی بامیان و طرفداران عبدالرحمن شیدونی عضو ولسی جرگه بنابر دستور آقای شیدونی مانی نشست تیاره این شرکت در بامیان شدند. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید دو تن از مسئولین امنیتی بامیان که یکی آن پسر عبدالرحمن شهیدانی عضو ولسی جرگه است در پیوند به جلوگیری از نشست تیاره شرکت هوایی کام ایر در بامیان بازداشت شدند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت هیئتی که از جانب وزارت امور داخله در پیوند به این رویداد موظف شده، بررسی ها در این باره را آغاز کرده و احتمالاً 5 تا 6 تن دیگر نیز تحت نظارت پلیس قرار گیرند.
بر اساس معلومات ابتدایی ما شخصا عامر روزی اول بامیانه و قماندان میدان هوایی بامیانه زیر نظارت گرفتیم و این هیئت ما تحقیقات خود شروع کردیم تا اینکه احتمال میره که بین 5 تا 6 نفر دیگام که اینا افرادی هستند که گفته میشه که محرکی قضیه هستن اینا هم زیر نظارت گرفته شوه که اینا بیشترش پلیس هستن.
شرکت هوایی کام ایر گفته است عبدالرحمن شهیدانی عضو ولیسی جرگه روز سه‌شنبه به دلیل نوقت آمدن به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی زمانی که از پرواز کابل بامیان باز ماند به برخی مسئولان امنیتی و طرفدارانش در بامیان دستور داد تا مانع نشست این تیاره با بیش از 30 سرنشین در ولایت بامیان شوند. صمد عثمان صمدی جنرال دایرکتر شرکت هوایی کام ایر میگوید تیاره این شرکت به دلیل انداختن سنگ به خط رنوی به بامیان نشست نکرد و دوباره به کابل برگشت. به گفته وی عبدالرحمن شهیدانی و غلام حسین ناصری دو عضو پلیسی جرگه به عنوان کسانند که محرک این رویدادند و دیگر نمیتوانند در سفرهای داخلی و خارجی از طریق شرکت هوایی کام ایر سفر کنند.
یادتی که دینا روز شد یعنی این امکان داشت که هر دقیقه شوند تیاره امکان داشت که در وقت نشست یا داخل میدان شوند که در وقت راستی یک حادثه بسیار کلان از این جور میشد. مثلا نفرهایی که در روی خط رنوی بودن از بین میرفتن تا تیاره زده میشدن و سنگایی که در روی انداخته بود حتما تیاره از بین میرفت و خلال وقتی که تیاره به او حالت استراتی که به وقت نشست میکنه مسافرین که داخل تیاره بود و حتما صدمه میدیدن.
مسئولان در کام ایر نوارهای صوتی را در اختیار ما قرار دادن که در آن عبدالرحمن شهیدانی گفته است این کارش یک تابو شکنی بوده است.
ما توهین نشیم به مملکت. می خواهیم که دیگر ما را کس بیکر نشه و که ما را نشناسه. ما را کس نشناسه دیگر. گیری گیری تابو شکنی میکنم. تابو شکنی کردم امروز.
در همین حال ولیسی جرگه افغانستان این کار عضو این جرگه را خلاف قانون می خواند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت
در مورد وکیسی بکید تیاره را در حال پرواز خواهان توقفی شده این دور از انصاف است. این هر کسی هست ما شخصا خودم نمی فهمم کی باشد. پرواز از خود شرایط به خصوص خود داره. نباید ما با استفاده از نفوذی که داریم مسئولیت هایی که داریم سوء استفاده بکنیم. این خلاف قانون هست.
در این رویداد مهمترین که تیاره شرکت هوایی کام ایر پس از برگشت از بامیان به کابل دوباره به بامیان رفته، اما این بار عبدالرحمن شهیدانی عضو پلیسی جرگه نیز در جمع سرنشینان آن بوده است. تلاش کردیم در این باره نظر عبدالرحمن شهیدانی و غلام حسین ناصری دو عضو پلیسی جرگه را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. مرکز واید تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید حکومت این کشور به خاطر مدیریت در بخش های مهاجرت، سکتور معدن و انکشاف شهری با مشکلات جدی روبرو است. مسئولان این مرکز میگویند در 2 سال گذشته مشکلات امور حکومتی را ارزیابی کرده و به خاطر این مشکلات رای حل مناسب را نیز دریافت کرده است. اما وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان تحقیقات این مرکز را بی اساس و دور از واقعیت می داند. این در حال است که سرپرست وزارت معدن می گوید وضعیت این وزارت بدتر از آن است که در این تحقیق بیان شده. فرشتن ندا و جزئیات بیشتر.
مرکز واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید تحقیقات این مرکز که به همکاری متخصصین خارجی در جریان دو سال گذشته صورت گرفته نشان می‌دهد که حکومت در بخش‌های مدیریت مهاجرت، سکتور معدن و انکشاف شهری با مشکلات جدی مواجه است. اورزلا نعمت رئیس این مرکز روز چهارشنبه هنگام شریک ساختن تحقیقاتشان با نهادهای حکومتی گفت این ارزیابی بسیار بی‌طرفانه و روی اسناد انجام شده است. وی میگوید مرکز واحد تحقیقاتی در جریان دو سال گذشته توانست در یک پروسه همه جانبه علاوه بر مسائل مختلف و در مشوره با نهادهای حکومتی و غیر حکومتی چنین یک تحلیل و پیشنهاد را آماده سازد که نه تنها اساس عملی کردن دارد بلکه تمام کارمندان ادارات و نماینده های جامعه مدنی مالکیت این پروسه را احساس نمایند. مرکز واحد تحقیق و ارزیابی همچنان میگوید این تحقیق آنان به ادارات دولتی کمک میکند تا فعالیت های آنان بهتر و در بخش رهبری مشکلاتشان را حل نمایند. پیش از این مرکز واحد تحقیق و ارزیابی در بخش‌های مختلف تحقیقات را انجام داده است و معمولاً تحقیقاتشان را از طریق مصاحبه‌ها، گفتگوها و بحث‌ها آماده می‌سازند. در این حال بیبی گل غنی خانم رئیس جمهور که در این نشست حضور داشت این ارزیابی را مؤثر دانست، اما وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نتایج این تحقیق را دور از واقعیت می‌داند. سید حسین عالمی بلخی می‌گوید در این تحقیق اتهامات وارده بر وزارت مهاجرین و عودت کننده‌ها بی‌اساس می‌باشد.
شما تحقیقاتی کردید، مطالعاتی کردید، مصاحبه‌ای که انجام دادید، اقلا یک سوال از وزارت امور مهاجرین را می‌کرد. متأسفانه اینا خلاف واقعیت است. شما اتهام وارد کردید. ما ناگزیر باید در حضور رسانه از خود دفاع کنیم.
از سوی هم نرگس نهان سرپرست وزارت معدن میگوید وضعیت این وزارت بدتر از آن است که در تحقیق این مرکز گفته شده است.
متاسفانه میخوایم یادآور شما بگویم که وضعیتی که ما در وزارت نظر به تجربه کاری یک ماهی که دارم به مراتب ازی بدتر است. وزارت معدن به عدم رهبری سردوچار است، نه تنها بر یک سطح بلکه بر چندین سطح.
به گفته خانم نهان در وزارت معدن از 3 معینیت 2 آن و از 28 ریاست 22 آن از سوی سرپرستان اداره می شود. خانم نهان همچنان می گوید هر اداره باید جرات اخلاقی کرده و مشکلات را بپذیرد، اما وی تاکید می کند که برای حل آن باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
وزرای مالیه، تجارت و صنایع و رؤسای اداره هوانوردی ملکی و اراضی افغانستان از سوی ولسی جرگه جهت وضاحت دادن در مورد 143 جریب زمین داده شده به شرکت الکوزی امروز استجواب شدند. اعضای ولسی جرگه گفتند که این زمین ها به حکم رئیس جمهور بدون شرایط داوطلبی به شرکت الکوزی داده شده است. جزئیات بیشتر از آرزو غیاسی.
هیئت اداری ولسی جرگه می گوید 143 جریب زمین دولتی خلاف ماده 66 قانون اساسی از سوی رئیس جمهور افغانستان به شرکت الکوزی داده شده و باید تا تکمیل بررسی مراحل قانونی این زمین روند واگذاری آن متوقف شود. ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه وزرای مالیه، تجارت و صنایع و رؤسای اداره هوانوردی ملکی و اراضی این کشور را جهت وضاحت دادن در مورد 143 جریب زمین داده شده به شرکت الکوزی به نشست استجوابه این جرگه فراخوانده بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از بحث‌ها و انتقادات اعضای این جرگه در این باره گفت:
ما میگیم که این همی قرارداد مطابق به ماده 66 خلاف قانون است و ما یک هیئت روان میکنیم تا زمانی که هیئت گزارش خود میاره هیچ گونه کاری عملی صورت نمیگیره.
به اساس معلومات ولسی جرگه 143 جریب زمین دولتی در نزدیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به قیمت ارزان بدون طی مراحل قانونی و شرایط داوطلبی به شرکت الکوزی داده شده است. اعضای ولسی جرگه گفتند که این زمین ملکیت اداره هوانوردی ملکی بوده و در ساحه عمده شهر کابل موقعیت دارد که به گفته آنان اگر به داوطلبی گذاشته شود یک جریب آن از سوی سکتور خصوصی صدها هزار دلار به فروش می رسد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان گفت که این قرارداد به گونه مشروط صورت گرفته است، یعنی به گفته ای وی اگر شرکت الکوزی مطابق آن عمل نکند قرارداد فسخ خواهد شد.
در قرارداد که در 18 ماده است در او آمده که به منظور رشد سرمایه گذاری خصوصی این قرارداد انعقاد میشه و در فقره سوم آمده که فروشنده حق داره در صورت عدم تحقق وجایب مشتری قرارداد را فسخ و مبایع را مسترد نماید.
آقای حکیمی افزود که شرکت الکوزه رسمن توافق نموده است تا در این زمینه با سرمایه گذاری 350 میلیون دلار 6 فابریکه تولیدی می سازد که در نتیجه برای شماری از مردم زمینه کار فراهم خواهد شد. مسئولین وزارت مالیه همچنان گفتند که در گذشته نیز به برخی فابریکه های تولیدی زمین داده شده که اسناد آن از سوی اداره آیسا و کابینه افغانستان تکمیل شده است. بانک اعضای ولس جرگه روی حمایت از سکتور خصوصی و فراهم نمودن سهولت ها برای سرمایه گذاران تاکید کردند، اما اکثر اعضای این جرگه قرارداد انجام شده با شرکت الکوزه را غیر قانونی خواندند و خواستار بررسی در این زمینه شدند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های هفتوار ما تا دقایق بعد نشر می شوند، اما اکنون رسیدیم به نیمه دوم. 5:30 عصر به وقت کابل است. ژکفر احمدی فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
منشی عمومی ناتو میگوید انتظار می رود تصمیم نهایی در مورد فرستادن نیروهای اضافی ناتو به افغانستان در ماه آینده گرفته شود. مشاور امنیت ملی افغانستان با مشاوران امنیت ملی پاکستان، هند و ایران دیدار کرد. پلیس بریتانیا 3 تن دیگر را به ظن داشتن ارتباط با بمبگذار انتحاری دستگیر کرده که دوشنبه شب 22 تن را در یک کنسرت موسیقی در شهر مانچستر کشت. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و رهبر کاتولیکان جهان نخستین ملاقاتشان را امروز در واتیکان انجام دادند. و اعضای پارلمان قزاقستان در یک رأی‌گیری مقدماتی امروز لایحه جنجال برانگیز را تصویب کردند که به مقامها صلاحیت می‌دهد تا تروریستان را از حق داشتن شهروندی این کشور محروم بسازند.
ژکفر احمدی فشرده خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم کرد. تفصیل این خبرها در وبسایت رادیو آزادی نیز موجودند. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم چند رویداد ورزشی با همکار مرزی احمد زی.
سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت حالا در ویسندیز مصروف تمرینات است تا اعضای این تیم به آب و هوای آن کشور بلد شوند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت با تیم ویسندیز 3 مسابقه 20 اوره و 3 مسابقه 50 اوره دارد. هوتک میگوید که این مسابقات به میزبانی ویسندیز و تاریخ 2 جون آغاز و تا 14 همین ماه ادامه می‌یابد. تیم ملی کرکت افغانستان وقت دیروز پس از تمرینات در هند رهسپار ویسندیز شد. ورزشکاران زورخانه افغان با کسب 9 مدال برنز امروز به افغانستان برگشتند. منور شهزاد مسئول بخش مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در بازی‌های المپیکی کشورهای اسلامی عبدالرزاق رضایی و شوکار افغان با کسب 1 مدال برنز و ورزشکاران زورخانه با کسب 9 مدال برنز به کشور برگشتند.
تیم زورخانه ما امروز با 9 مدال و 12 سال بعد این مدال‌خانه توی افغانستان نشست.
مسابقات کشورهای اسلامی با حضور داشت ورزشکاران 57 کشور در 21 رشته مختلف ورزشی در شهر باکوی آذربایجان برگزار شد. در این مسابقات افغانستان مقام 34 را از آن خود کرد. این مسابقات به تاریخ 2 می آغاز گردید و در روز دوام کرد. و 14 دور مسابقات تکواندو WTF در هرات آغاز گردید. ضیاءالحق ضیایی مدیر فنی آمریت ورزشی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات از 20 کلب هرات 120 تکواندوکار در وزنهای مختلف اشتراک کرده بودند. این مسابقات امروز آغاز گردید و 3 روز ادامه خواهد یافت. هدف این مسابقات معرفی چهره های برتر به تیم منتخب جوانان هرات گفته شده است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه است. متشکری میکنم از همراهیتان. تا دقایق بعد برنامه های هفتوار حقوق اطفال و برنامه ورزشی را میشنوید. اما پیش از آن گزارش داریم این که شرکت بازاریابی به نام مدرن میتود میگوید با ارائه یک طرح جدید اعلانات برای ده‌ها هزار تن زمینه کار را در افغانستان مساعد میکند. مسئولین این شرکت در نشست خبری امروز در کابل گفتند که هر کارمند این شرکت مسئول خواهد بود تا در ساحه مربوطش برای این شرکت تبلیغات کند. از سوی هم آگاهان مسائل اقتصادی میگویند این طریقه در سایر کشورهای جهان یک تجربه موفق بوده و در افغانستان نیز میتواند فرصتهای خوب کاری را فراهم بسازد. جزئیات بیشتر از سحر لیوال.
شرکت موسوم به مدرن میتود میگوید با عملی کردن طریقه های جدید زمینه سرمایه گذاری شرکت ها را گسترده میسازد و به این وسیله فرصت های کاری را برای تعداد زیادی مساعد میکند. ضیاء الحق ضیاء مسئول این شرکت در نشست خبری به روز چهارشنبه در کابل گفت در نتیجه تبلیغات در یک هفته 3000 نفر را جذب کردند، اما تلاش میکنند تا این رقم تا 3 سال آینده به 1,000,000 تن برسد. به گفته وی در این برنامه شاگردان مکتب، معلولین و هر فرد دیگر که خواسته باشد اشتراک کرده میتواند.
ما با شرکت های مختلف قرارداد داریم. البته شرکت ها برای ما تخفیف هم میده که ما تخفیفشان را در کوپن خود اضافه میکنیم. بر علاوه از اینکه ما تخفیف در کوپن اضافه میکنیم، ما هم یک فیصدی از بودجه بازاریابی این شرکت ها دریافت میکنیم که از همین بودجه ما تمویل معاش میکنیم کارمنداره.
به گفته مسئولین در این شرکت، هر کارمند این شرکت مسئول خواهد بود تا در ساحه مربوطش برای شرکت قرارداد شده تبلیغات کند. به اساس معلومات این گونه بازاریابی در سایر کشورهای جهان نتیجه مطلوب داشته است و گفته می شود حدود 1,500,000 تن در اندونزیا مصروف کار از همین طریقند. مسئولین شرکت مدرن میتود نیز امیدوارند که رایج ساختن این طریقه بازاریابی بتواند در کاهش بیکاری در کشور مؤثر تمام شود. بر بنیاد معلومات وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در حال حاضر 1.9 میلیون تن به گونه کامل در افغانستان بیکارند و 1.4 میلیون تن دیگر صاحب کارهای وقفه‌اند. در این حال سیدالرحمن عمران یکی از آگاهان اقتصادی به رادیو آزادی گفت این برنامه ممکن در کنار کاریابی زمینه رقابت مثبت در بازار را نیز به میان بیاورد.
یک تجربه بسیار خوب هستند. این کار میتواند که نرخ ها را پایان دهد و در پهلویشان کار بری مردم پیدا میشد. ما هر چقدر از طریقه های نوی مارکتینگ استفاده بکنیم، مردم سطح آگاهیشان بالا میره و میتواند به خاطر محصولات خود از این طریقه های جدید بسیار خوب بازاریابی بکنند.
از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید این گونه برنامه ها بر علاوه افزایش فروشات و تقویت اقتصادی باعث تشویق سرمایه گذاران می شود. سیام الدین پسرلای سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت که این اعلانات باید کیفیت واقعی را مدار اعتبار قرار دهد.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
5:37 دقیقه اثر به وقت کابل است. فرشته نگاه هستم و تشکری میکنم از امرائیتان. برنامه های افتوار حقوق اطفال و همچنان برنامه ورزشی تا دقایق دیگر نشر میشوند. اما پیش از آن میشنوید که پلیس بریتانیا 3 تن دیگر را به زن داشتن ارتباط با حمله کننده انتحاری که 22 تن را در شهر منچستر کشت بازداشت کرده است. در حمله دوشنبه شب در کنسرت موسیقی پاپ در این شهر 59 تن دیگر از زخمی شدند. حکومت بریتانیا نیروهای اردو را برای جلوگیری از یک حمله احتمالی قریب الوقوع دیگر در این کشور موظف کرده است. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
در پی حمله شهر منچستر بریتانیا، پلیس 3 مظنون دیگر را به زن داشتن ارتباط با حمله کننده انتحاری در این شهر که باعث کشته شدن 22 تن و جراحت 10 تن دیگر شد بازداشت کرده است. پلیس منچستر گفت که این مظنونین امروز در قسمت شرقی این شهر بازداشت شدند. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. پلیس دیروز یک مرد 23 ساله را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده بود. حکومت بریتانیا گفته است که جهت افزایش تدابیر امنیتی نیروهای اردو را در محلات کلیدی این کشور توظیف می کند. در پی این حمله انتحاری سطح تهدید تروریستی در بریتانیا افزایش یافته است. پلیس به روز سه‌شنبه گفت به این باور است که سلمان عبیدی 22 ساله متولد بریتانیا این حمله را انجام داده است. عبیدی نیز در این حمله کشته شده است. منابع امنیتی آمریکا به نقل از مقام‌های استخباراتی بریتانیا گفتند که عبیدی در شهر منچستر در یک خانواده لیبیایی به دنیا آمده بود. تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفته است که احتمال یک حمله دیگر موجود است. خانم می به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در لندن گفت پلیس و ادارات خدمات امنیتی ضرورت به بررسی دارند که آیا عبیدی به تنهایی عمل کرده است و یا خیر. این تحقیقات ادامه دارد، اما کارهایی که در جریان روز انجام شده نشان می دهد که این احتمال را نادیده نگیریم که یک گروه وسیع تر از افراد با این حمله ارتباط دارد. روزنامه تایمز گزارش داده است که سلمان عبیدی اخیراً از لیبیا به بریتانیا برگشته بود. مقام‌های آمریکایی گفتند که او پیش از این حمله توسط ریل از لندن سفر کرده بود. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی هر یکتان میپردازیم به داشته های برنامه کنونی. در برنامه این هفته روی موضوع بلند بردن سطح تعلیمی دختران با محترمه خدیجه بهرام، کارمند بخش تعلیم و تربیه در دفتر یونیسف صحبت‌های داریم. امید می‌کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
خانم بهرامی، گفت و شنوده از مشکلات وزارت معارف آغاز می کنیم و بعد از شما مشنویم به خاطر بلند بردن سطح تعلیمی دختران چی کردید؟
تشکر از سوالتان. قسمی که می فهمین وزارت معارف در طی چند دهه اخیر یا دو دهه اخیر کوشش های زیادی کردن که شرایط مناسب برای تعلیم دختران فراهم کنه، و از جمله اگر ما ببینیم در قسمت سالهای گذشته به طور مثال در سال 2001 ما 900 هزار شاگرد داشتیم، اما امروز تقریبا در سطح 9.6 میلیون شاگرد شامل مکتب است که از این جمله 39% از دخترها می باشه، و همچنان تعداد معلمین هم در حدود 1.87 هزار معلم است که ما تقریبا 33% از معلمین اناث می باشن که شامل برنامه های مختلف تعلیم و تربیه هستند، یعنی در سطح در مکاتب ابتدایه و در مکاتب لیسه تدریس می نوین. یعنی یکی از دستاوردهای وزارت معارف است، اما با وجود این دستاوردهایی که دارن نظر به شرایط فعلی که ما و شما مواجه هستیم، خود وزارت معارف هم با کمبود معلم اناث یا معلم طبقه زن مواجه هست، و این از مشکلات است که واقعا وزارت معارف در قسمت از این یعنی کوشش میکنه که باید این مشکلات تا یک اندازه حل بسازه.
با وجود که شما گفتین ارقام شاگردان و معلمین بلند رفته، روی چی دلیل شما میگین که وزارت معارف با همچون مشکل روبرو است؟
بله، تشکر. قسمی که ما بیشتر یادآور شدم، ما ارقامی که بر شما گفتیم که مثلا 900 هزار شاگرد به 9.5 میلیون رسید، و همچنان ارقام معلمین زن که مثلا معلمین که 1.87 هزار است، به طور مثال این ارقامی که هست که ما این ارقام از خود وزارت معارف که یک سیستم دیتابیس دارن و اینا سالانه ارقام جمع‌آوری میکنن و در اختیار یونیسف و دیگه همکارانی که در سطح تعلیم تربیت کمک میکنن به وزارت معارف قرار میدن. بر اساس اینمی ارقامی که ما از وزارت معارف داریم و این در راپورهای سالانه وزارت معارف هم انعکاس داده میشه. بنابر این ما اینمی شواهد است بر ما که ما میگیم که تعداد معلمین زن در افغانستان یعنی کم است، و نظر به اینکه 1.87 هزار اگر ما ببینیم در این تعداد 33% صرف معلمین زن میباشه، و این شواهدی که ما ارقام میگیریم از خود وزارت معارف میگیریم، و وزارت معارف بر اساس سیستم دیتابیزی که پیشتر هم گفتم جمع‌آوری میکنن و در اختیار ما قرار میدن.
برای حل این مشکل دفتر یونیسف با وزارت معارف چی همکاری مینماید؟
تشکر. قسم که میفهمین یونیسف با وزارت معارف همکار بسیار دائمی بوده و سالای زیاد به این طرف کمک میکنن و کمک ما بر اساس یک پلان کاری است که هر سال یا هر دو سال امضا میشه با وزارت معارف در سطح وزیر صاحب امضا میشه این پلان. و یکی از فعالیت هایی که ما در این پلان داریم از سال 2015 به این طرف برنامه بورسیه هایی است که برای دخترها هست که تا دسترسی به مراکز تربیت معلم پیدا کنن.
شما از بورسیه ها یادآور شدین، میشه که در رابطه با بورسیه بر ما کم معلومات بله. بدین؟
این بورسیه، این برنامه بورسیه که هست برای 1000 معلم اناث است و یا فارغین صنف 12 هست، که اگر معلم صنف 12 می باشه و یا کسایی که فارغ صنف 12 هستند شامل هستند، اینا در مراکز تربیه معلم شامل میشن که الحاقیه است، البته در خود ولایت نمی باشه بلکه در الحاقیه های مرکز تربیه معلم است. و این بورسیه ها قسم است که معلمین، استادای دار معلمین بر از اینا تدریس میکنه و در پولی از یک معلم رهنما هم دارن. معلم رهنما همیش کمک میکنه، حمایت میکنه از شاگردی که هم معلم است و هم درس میخونه در دار معلمین. بر علاوه از این بر از شاگردا مواد و قرطاسی هم داده میشه و یک مقدار مدد معاش داده میشه که این مدد معاش برای مثلا کرایه موتر خود استفاده میکنن و یا دیگه ضروریاتی که دارن از این استفاده میشه. همچنان معلمینی که تدریس میکنن برای از اینا هم عقد زمه داده میشه، معلمین رهنما البته، و برای هر 5 الی 6 معلم شاگرد ما یک معلم رهنما داریم. و این صنف قسم تنظیم میشه که در مکاتب نزدیکترین مکتبی که در مو قریه باشه یا در مو محل میباشه، مکاتب قبول کردن که 2-3 صنف الحاقه را برای تعلیم دخترها در خدمت به حساب به دسترس وزارت معارف یا ریاست های معارف قرار میده. و اینا همچنان وقتی که در شروع پروگرام میباشن برنامه خود اینا یک آشناسازی با می بورسیه ها، یک برنامه یک روزه هست که برازی ها ارائه میشه، معلومات کافی داده میشه که اینا واجد کدام شرایط باید باشن و همچنان مثلا کدام امتیازات اینا شامل از این پروگرام می باشه که برشان باید برسه، از هم از این آگاهی برشان داده میشه. و در پولی از این وزارت معارف و ریاست های معارف و مراکز تربیه معلم ریاست هایشان با هم همکاری نزدیک دارن که در قسمت نظارت از این برنامه یا پیشرفت از این پروگرام همیش به صورت مشترک با هم کار میکنن و از این برنامه بررسی میکنن.
خب این بورسیه ها را به کدام ولایت شما زیاتر مد نظر گرفتید؟
بله، چون امی ارقامی که پیشتر ما به شما ارائه کردم، اگر ما به تفکیک ولایات ارقام ببینیم که تعداد معلمین مثلا 187000 معلم است و در 187000 33% معلم اناس می باشه. اگر به تفکیک ولایات ما تنظیم کنیم و تنظیم شده البته،
مثلا کدام ولایت؟
ولایت غورس، ولایت بادغیس است، ولایت پکتیا، پکتیکا و اورزگان است. در این ولایات ما تعداد معلمین زن بسیار زیاد کم داریم، البته معلمینی که یعنی سطح تعلیمشان بالاتر از صنف 12 باشه بسیار کم است. و در دو ولایت اورزگان و پکتیکا حتی اگر ما بگیم یک معلم زن که او فارغ صنف 12 باشه هم نداریم. اما با کمک همین بورسیه ما تونستیم که فعلا چند نفر از معلمینی که اینا آل صنف 13 هم رسیدن در ولایت پکتیکا. و همچنان در اورزگان ما اولین دوره را که فارغ میتن 16 نفر هستن که صنف 14 را فارغ میشن. بنابراین ما دلیلی که این ولایت انتخاب کردیم است که تعداد معلم اناس در این ولایت بسیار کم است و در بعضی شهرات که پیشتر گفتم ما هیچ معلم اناس نداریم که فارغ صنف 14 باشه.
تنها به می ولایاتی که شما نام گرفتین روند بورسیه ها تطبیق میشه یا نه پلان دارین که در دیگر ولایات هم این برنامه را تطبیق بکنین؟
تو فعلا ما دفتر یونیسف نظر به امکاناتی که داره ای در این سال شاید این بورسیه ها را ما ادامه بدیم در سال 2017 یا 1396، اما ما امیدوار هستیم که وزارت معارف هم برنامه‌ای که داره که یکی از برنامه‌های توانمندی اقتصادی زنان یکی از برنامه‌هایی است که در طی 5 سال 30000 دختر جوان یا دختر تحصیل کرده را اینا جذب می‌کنن به حیث معلم. و این برنامه امسال که وقت شروع شده 30000 از 2017 شاید 30000 نفر معلم بگیرن در از طبقه اناس. ما کوشش میکنیم که در همکاری و تفاهم با وزارت معارف پروگرام بورسیه های خود را با این ارتباط بدیم که چگونه ما میتونیم اینا را مثلا معلمینی که انتخاب میشه از این کسایی که در بورسیه ها مستفید شدن اینا هم بتونن که به حیث معلم مقرر شوند.
تا چه اندازه این برنامه به خاطر بلند بردن سطح تعلیمی دختران موثر است؟
تشکر. قسمی که شما میفهمین در جامعه افغانستان یکی از مشکلات که ما پیشتر گفتیم کمبود معلم زن است. همین قسم تعداد شاگردای دختر هم در مکاتب وقتی که نو شامل میشن و تا وقتی که به سن 12 میرسن بسیار زیاد کم شده میره و یکی از دلایل ازی نبود معلمین زن در مکاتبشان میباشه، بر علاوه مشکلات دیگه که وجود داره. بنابراین اگر ما با این بورسیه ها تعداد معلمین خود از زیاد بسازیم، یعنی معلمین زن از زیاد بسازیم و این معلمین بتانن که در مکاتبی که مثلا تدریس میکنن، باعث از این میشه که تشویق میشه مخصوصا دخترای جوان که به مکتب بیان و تعداد دخترها، یعنی شمولیت دخترها زیادتر میشه و بیشتر میشه. ما میتونیم بگیم که نتیجه و مؤثریت کار ما را نشان خود داد وقتی که تعداد بیشتر دخترها بیاین و از مکتب و تعلیم محروم نشن و معلمین زنانه بتونن اینا را هم تشویق کنه، فامیلاشون را هم تشویق کنه که اونا با بسیار خاطر آرام و مطمئن دخترای خود به مکتب بفرستن و اونا بتونن که مکتب خود ادامه بدن. یکی از مؤثریتاش در این دخواه.
تشکر.
خواهش میکنم.
دوستای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعد یزاهل تقدیمتان کردم. تا هفته بعدی به امان خدا باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه ی رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده‌های عزیز سلام به شما، باز هم به برنامه هفتواری از میدان ورزش خوش آمدید. در این برنامه ورزشی بر علاوه این که خبرهای مهم جهان ورزش را به شما آماده نشر داریم، در مورد دستاوردهای افغانستان در مسابقات المپیکی کشورهای اسلامی نیز با منور شهزاد مسئول کمیته ملی المپیک مصاحبه کرده ایم.
هر دو اگر مدال طلا را به دست نوردن حداقل دو برد سه برد داشتن، تا ورزشکار ما نبود که در میدان داخل شده باشد، در نخست این رقابت خود از میدان حذف شده باشه. وشوکار ما دیروز مدال برنز گرفتن و تیم زورخانه ما دیروز 5 مدال برنز گرفتن.
در ادامه این برنامه با حلیمه سنگر نیز معرفی خواهید شد که خود یک ورزشکار است و 30 سال به این سو ورزشکاران زیادی را تربیه کرده است.
10 شاگرد 15 شاگرد از تیم ملی فوتبال دارم، 16 شاگرد با تیم بسکتبال دارم که از تیم ملی می باشن و بعض شاگرد هستن که با کتر زهر اقبر و محمود انیف در رست زما کار می کنن.
اما در ابتدا خبرهای مهم ورزشی را از همکارم نورولا شایان بشنوید.
مسابقات نشانه‌زنی و بایسکل‌رانی به مناسبت ماه مبارک رمضان آغاز گردیده است. ماستر خوشحال رئیس مسابقات پنجگانه افغانستان به رادیو آزادی گفت این مسابقات یک روزه روز دوشنبه آغاز می شود. به گفته آقای خوشحال در این مسابقات ورزشکاران از کابل و ولایت‌های همجواران اشتراک خواهند کرد. مسابقات کرکت 18 سال تحت نام سول در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر برگزار شد. سبغت الله مسئول اداره ورزشی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت تیم کرکت ولسوالی سرکانو 129 دوش را به تیم کرکت الکوزه هدف تعیین کرد و تیم کرکت الکوزه نیز با از دست دادن 7 بازیکن در 18 اوور هدف را تکمیل کرده و برنده شد. و گفته آقای سبغت الله این مسابقات نور و زدامه خواهد داشت که هدف آن تشویق جوانان برای صلح است. نو تن از ورزشکاران رشته قوادرمی برای اشتراک در دومین تورنمنت بین المللی به لبنان رفتند. عارف فیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات از افغانستان به شمول 3 ورزشکار زن، 4 مرد و 1 مربی، 1 نماینده نیز اشتراک کرده است. در این مسابقات ورزشکاران 29 کشور سهم گرفتند که به تاریخ 19 ماه می آغاز و 3 روز ادامه دارد. قوادرمی یک بخش از رشته رزمی است. ورزشکاران بخش پهلوانی و ویشوی افغان در مسابقات المپیکی کشورهای اسلامی برنده 6 مدال برنز شدند. منور شهزاد مسئول بخش مطبوعاتی کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت 5 مدال برنز را ورزشکاران بخش پهلوانی و 1 مدال برنز را عبدالرزاق رضایی در بخش ویشو به دست آورده است. مسابقات کشورهای اسلامی با اشتراک 57 کشور در 21 رشته ورزشی برگزار شده است که از افغانستان در بخش‌های تکواندو، پهلوانی اتلتیک جودو و ویشو سهم گرفتند. این مسابقات در شهر باکوی آذربایجان به تاریخ 12 می آغاز و برای 10 روز ادامه دارد.
با برنامه خودتان دوباره خوش آمدید. مسئولان کمیته ملی المپیک میگویند ورزشکاران افغان در مسابقات کشورهای اسلامی خوب درخشیدند. منور شهزاد مسئول نشراتی این کمیته به رادیو آزادی گفت با در نظر داشت کمبود وقت برای تمرین و نبود بودجه کافی، ورزشکاران افغان هنوز هم در مقام بالایی قرار دارند و امید است که با دستاوردهای زیادی به کشور برگردند. مسابقات بین المللی کشورهای اسلامی در باکوی آذربایجان با تاریخ 12 ماه می سال روان میلادی آغاز و تا تاریخ 22 این ماه ادامه دارد. اینکه ورزشکاران افغان تا چی حد درخشیدند در این مسابقات از آقای شهزاد پرسیدم.
قسمی که شما جریان قرار دارد کمیته ملی المپیک افغانستان سعی تلاش داشت و تمام کارهای بیش از 120 ورزشکار تکمیل کردن که در این مسابقات بفرستن، اما نظر به مشکلات مالی نتوانستیم که ما بیش از 120 ورزشکار بفرستیم. در حدود 30 ورزشکار ما به این مسابقات روان کردیم که ورزشکارای ما با همه مشکلاتی که ما در ایجاد داشتیم و همه ممانعاتی که از طرف دولت برای ورزشکارای ما وجود داشت، بازم اینها بیرق افغانستان را اونجا به احتزاز در آوردن و توانستن که خوب بزرخشن به این روی دار.
دلیل ازی چی بود که همه بازیکنان نتانستن اشتراک کنن؟
دولت افغانستان که ما قبل وعده سپرده بودن، شورای وزیرا تصویب کردن، ریاست اجرای مطلوب دادن که با وزارت مالیه مصارف این دور رقابت ها را دولت بپردازه و آنها وعده سپردن که ما میپردازیم. زمانی که بسیار زمان ما محدود شد، یعنی چند روز باقی مان برای آغاز مسابقات، در زمان دولت گفتن که ما بودجه نمیپردازیم و شما اشتراک نکنید در این دور مسابقات.
انتخاب ورزشکارا چیگونه بود و زمانی که همهشان به این مسابقه اشتراک کرده نتانستن، با در نظر داشت کدام اصول ها و استانداردها شما انتخاب کردین و فرستادین به این مسابقات؟
ما قبل از اینکه مسابقات آغاز روان شد، در اونجا ما مسابقات ملی را در داخل کشور دایر نمودیم. بعد از انتخاب چهره های برتر، کسایی که در رده اول و دوم قرار گرفتن، آنها را انتخاب کردیم برای از این مسابقات. و از زمانی که محدود شد وقت ما، بودجه را دولت برای ما پرداخت نکرد، حداقل ما تعداد 30 ورزشکار از رشته های مختلف از هر رشته 2-3 ورزشکار انتخاب کردیم. اونم کسایی که مقام اول در افغانستان به دست آورده بودند و روان کردیم که تا باشد نام افغانستان از میان کشورهای اسلامی جهان حذف نشود.
دستاوردها چیگونه بود؟ تا به حال کدام ورزشکارا چی دستاوردها رو داشتن؟
دستاوردهای ما تا حد ممکن خوب بودن. ورزشکارای ما خوب درخشیدن. هر ورزشکار ما هر گاه اگر مدال طلا را به دست نآوردن، حداقل دو برد سه برد داشتن. حتی ورزشکار ما نبوده که در میدان داخل شده باشد، در نخستین رقابت خود از میدان حذف شده باشد. مثلا پهلوانی ما چون 3 مسابقه متواتر داشتن، توانستن که 2 مسابقه را به نفع افغانستان ببرند، سر قطر و عراق، و 1 مسابقه اخیر خود با 1 نمره پسیف که گرفتن واگذار کردند. وشوکار ما دیروز مدال برنز گرفتن و تیم زورخانه ما دیروز 5 مدال برنز گرفتن و امروز هم در میدان بر رقابت میرن. ما امیدوار هستیم که افغانستان بیشتر از این سایز مدال شود.
تمرینات ابتدایی که به خاطر آمادگی برای اشتراک به این مسابقات که بوده، آیا بسنده بود به نظر شما؟
نه، ما همون مسابقات را که ما باید یا آمادگی هایی را که داشتیم برای ورزشکاران ما که میداشتیم نداشتیم. و هم علت ای از این است که کمیته ملی المپیک که مشروعیت داره در نزد سازمان جهانی، 2 سال شده که از طرف دولت هیچ نوع پولی برای اینها پرداخت نمیشه و به این اساس است که همچون رویداد ورزشکارا که اشتراک میکنن حداقل 3 ماه 4 ماه قبل باید قرنطین شوند، تمام مصارفشان پرداخته شود، چون بعد از اون با همچون رویدادها اشتراک میکنه. باز هم بدون هیچ نوع امکانات ورزشکاران ما اشتراک کردن و نام افغانستان در میان سایر کشورهای اسلامی و پرچم افغانستان و احتزاز در آوردن، این هم برای مردم افغانستان یک افتخار بزرگ خواهد
بود. این مسابقات تا چی وقت ادامه خواهد داشت و دیگر کدام مسابقات باقی مانده که ورزشکارای افغان در او اشتراک کنند؟
خب قرار است که تا درو یک روز دیگر، امروز و فردا، شاید این مسابقات ادامه خواهد داشت. تیم های ورزشکاران رشته اوشو و زورخانه‌ای هم امروز با میدان رقابت میرن و ما امیدوار هستیم که اینها بتوانن افغانستان را بیشتر از این سایر مدال بسازن.
تشکر بسیار زش از آسف. شنونده های محترم از میدان ورزش، حالا زمانش رسیده تا حلیمه سنگر را به شما معرفی کنیم. در مورد وی از زبان خودش بشنوید.
اسمم حلیمه سنگر، استاد تربیت بدنی لیسه بلخی، همچنان عضو المپیک و جمله پیشرفت متای المپیک می باشم. مدتی سی وقت سر می باشه که استاد تربیت بدنی می باشم. در مکتب رابی بلخی تیمایی که تمرین می کنم بسکتبال، والیبال، فوتبال، اتلتیک می باشه. تقریبا در حدود 100 شاگرد دارم که تیمای مختلف می باشه و از طرف پیش از زور به اصطلاح امر شاگردان مشغول هستم. تقریبا در حدود 10 شاگرد یا 15 شاگرد عضو تیم ملی فوتبال دارم، 6 شاگرد به تیم بسکتبال دارم که عضو تیم ملی می باشن و بعض شاگردان هستن که با کادر ظاهر اخبار و محمود حنیف در رأس زما کار می کنن. چون در ورزش در افغانستان فعلا دلالت سیاسی قرار گرفته، ما شما قرار نمی‌فهمیم که ما کم ذره از المپیک یک دو مامی باشه که دور نباشم.
شنونده های گرامی، برنامه این هفته از میدان ورزش ما در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.